بگیرید با 22 65 25 25. شب آفتابی رو میشنوید شنبه تا چهار شنبه از رادیو اقتصاد FM 98 مگاهرتز. ۲۲ ۶۵ ۲۵ ۲۵ شماره تلفن ما. ۳۰۰۳۶۳۷ سامانه پیام کوتاه برنامه. ۲۲ تا ۲۴ شنبه تا چهارشنبه. رادیو اقتصاد FM 98 مگاهرتز. دعوتی به یک شبنشینی ساده اقتصادی. شبتون بخیر باشه. شب آفتابی رو میشنوید در این دوشنبه شب. کمتر از 30 دقیقه دیگه با دوشنبه خداحافظی میکنیم و وارد روز جدیدی میشیم. امیدوارم هر روز برای مردم ایران زمین پر از خیر و برکت باشه. کارآفرین عزیزمون آقای امیرحسین سعیدی پور هستند، تو حوزه صنایع دستی و عینک چوبی مشغول به فعالیتند و داستان زندگی ایشون رو میشنویم. الان آقای سعیدی پور به مرحله رسیدین که انبوه محصول خودتون رو تولید بکنین، تجاری سازی بشه و بازاریابی که مناسب هست برای کارتون رو داشته باشین و به بازار برسونین محصولتون رو؟
نه هنوز، چون که کارات کاملا دست سازه و من به هیچ عنوان از دستگاه های صنعتی نمیخوام استفاده کنم، چون از دستساز بودنش کم میشه و اینکه هنوز به اون حد نصاب نرسیدم، ولی خیلی دنبال اینم که برندم رو ثبت کنم.
بله.
و حالا به چندین کشور من عینکامو ارسال کردم.
آفرین، بحث صادرات رو هم روش برنامه ریزی داریم.
بله بله،
بسیار عالی. یه پیامک داریم، 912-78-60 مخاطبش شما هستین آقای سعیدی پور گرامی. گفتن بنده خیلی منتظر برنامه با همچین مهمانی بودم، مد نظرشون شما هستن. لطفا از مهمان برنامه بپرسید که به جای اون شیار روی عینک، جای شیشه عینک رو با چه روش یا روشهایی در میارن. منتظر پاسخشون هستن.
حالا اگه بخوام کلیشو بگم، خیلی از شرکت ها زمانی که عینکو میسازن با دستگاه حالا CNC میان شیار رو ایجاد میکنن. حالا عینکای چوبی چون که اون دستگاه نیست، اگر هم باشه توی حالا کشورهای خارجیه که اصلا کل عینکا رو دارن تولید میکنن، اینجا نیست. من یه قطعه خودم ساختم، چون همون قطعه هم نیست، یعنی قطعه ها هست بابت شیار، ولی باید به صورت هفتی مانند باشه که وقتی شیشه شیار میخوره راحت بیفته اونجا و دیگه در نیاد،
فیکس بشه، یه جوری
فیکس بشه دقیقاً و دیگه تکونم نخوره. من اینو خودم ساختمش، یعنی دو سه تا نمونه ساختم تا به اون نمونه اصلی دست پیدا کردم که باید به یک اندازه یک دست بره داخل و شیار بخوره.
بسیار عالی. یه سوالی که برای خودم پیش اومده، حالا اونم مطرح میکنم. من یه عذرخواهی بکنم از شنونده های عزیزمون، پیامک ها بسیار فراوون، از همون ساعت 22:30 پیامک داریم تا الان که 23:34 دقیقه هست. عذرخواهی میکنم که نمیتونم همه رو بخونم برای شما عزیزان، و مجبورم از بین پیامک هایی که شما عزیزان ارسال میکنید، اونهایی که مرتبط هست، حالا چه با موضوع کلی برنامه‌مون بحث ترک نیروها از یک مجموعه جدا شدن، و اونهایی که مرتبط هست و سوالی رو از آقای سعیدی پور پرسش کردین رو من بخونم. بازم تشکر میکنم که با 30,367 همراه هستین. اما سوالی که برای خودم پیش اومد، این که فرمودین دستاز هست، یعنی کاملا هر یک عینکی که تولید میکنین، میسازین بهتره بگم، عین یک صنایع دستی میمونه. منو یاد فرش‌های دست باف میاندازه که شاید طرح ثابتی داشته باشه، شاید دو فرش باف اون کار رو انجام بدن، دو فردی که قالی میبافن اون کار رو انجام بدن، اما محصول بعد از اینکه چند وقت و چند ماه میگذره، نگاه که میکنیم از دار قالی جدا میشه، هر کدوم اگر مثلا میگم توسط عشایر بافته بشه، هر کدوم با اینکه یک طرح بوده، با اینکه یک شابلون خاصی رو داشته، اینا متفاوت هست و میگن اتفاقا امتیازش اینه که حالت ماشینی نیست، بگیم یک جور ساخته شده. مورد شما هم توی تولید این عینک ها، ساخت این عینک های چوبی همینطوره؟ یعنی یک دونه با یک دونه فرق میکنه، یونیک هست، منفرد هست؟
دقیقا، هم طرح عینک و همون طرح عینکی که من بخوام از اون دوباره تولید بکنم ممکنه میلیمتری با اون فرق کنه، و هم چوب چون نقش و نگارش فرق داره، رنگ هر چوب فرق داره، و همین که اون طرح مثلا کسی خیلی دقت کنه میلیمتری با اون یکی فرق داره، یعنی ممکن نیست یه تر ازش یکی دیگه ساخته بشه.
و فکر میکنین حالا این تضاد نداره، منافات نداره با بحث تجاری سازی، این که شما بخواین انبوه روزی این کار رو انجام بدین؟
خب انبوه سازی میره توی بخش صنعتی و تجاری سازی که اونا دارن کپی میکنن، من کپی نمیکنم، یعنی یک عینکی رو خلقش میکنم که دیگه از اون عینک دیگه هیچ جا دیگه پیدا نمیشه و منحصر به فرد اون طرفه، و چه بسا که من بر اساس چهره طرف عینک رو طراحی میکنم و براش میسازم.
آفرین. و توی تبلیغاتی که انجام میدین تا حالا محصولی رو سفارش بدن کسانی که خواهانش هستن، چنین فضایی رو ایجاد میکنین، بهش اشاره میکنید که محصول رو بر اساس چهره شما طراحی میکنم و میسازم؟
دقیقاً
بهش میپردازید توی
تبلیغات منه. و اینکه مثلا خیلی ها نگران سنگین بودن عینکن، و حدوداً عینک های من حدوداً 15 گرم وزنشونه، 15 تا 20 گرمه، یعنی اصلا انگار هیچ چیزی روی بینی شما نیست، چون خیلی ها بینیشون عمل کردن. و یه بحث دیگه هم که هست، بینی ها بینی هر شخصی با هم دیگه فرق داره، بعضی بینیشون خیلی بزرگه و بعضی هم کوچیکه، یعنی من وقتی شخصی سازی میکنم فاصله بینیشو میگیرم، فاصله گوش تا چشمشو میگیرم، عرض صورتشو میگیرم، طول عرضو میگیرم، و بعد براش طراحی میکنم و میسازمش.
بسیار اتفاق خوبیه، یعنی برای هر فرد، من خودم نیاز به عینک دارم، شاید بینی بزرگی داشته باشم، یعنی الان شما بخواید طراحی بکنید، عینکی که درشت‌تر هست رو در نظر میگیرید و طراحی میکنید، یعنی چهره فرد رو در نظر میگیرید،
هم چهره هم بینی هم گوش هم چشم، چون فاصله مردمک تا مردمک هر شخص هم باز متفاوته.
بله،
اونم تأثیر گذاره، و هم زاویه دید، یعنی بعضی از عینک ها صرفا قشنگی داره که بعد یه مدت چش اذیت میشه، زاویه‌ای که مثلا بخواد از این ور نگاه کنه چشمشون خیلی درد میگیره، و من سعی میکنم یه عینکی باشه، چون باید انحنا داشته باشه، من عینکی که میسازم زخامت چوبم حدوداً 1.5 تا 2 سانتی متر قطر و زخامتشه، و بعد اونو با سنباده انقدر میتراشم تا انحنای عینک در بیاد، انحنای دیدش در بیاد، انحنای بینی در بیاد، و من یک تیکه از دل چوب میارمش بیرون، یعنی حتی همون پدای بینی هم من چوب دیگه نمیچسبونم.
سعی میکنی از همون ابتدا طریقه میزنی یک باره خارج بشه از اون چوبی که هست، اون قالب کلی که داری. یه سوال به ذهنم رسید، الان این هنری که دارین، هنر صنعت شاید اصلا بشه اطلاق کرد بهش، جوری بوده که الان خودتون فقط انجام میدین دیگه، یا نه به نیروی کسی کنار خودتونم آموزش دادین اون هم داره همین کار رو انجام میده؟ تنهایید؟
الان فعلا تنهام، یکی بود که حالا بشم یاد گرفت و کار کرد و دیگه حالا علاقه من نبود و رفت.
خب برای اینکه اشتغال آفرینی داشته باشین فکری کردین؟
بله، یه سری حالا برنامه ها دارم، چون من الان کارگاه همو بزرگتر کردم، یه کارگاه 60 متری گرفتم، دارم فضاشو میسازم که هم آموزش بدم و همین که اگر دلشون خواست با هم دیگه کار کنیم و نه خودشون برن سراغ حالا عینک سازی خودشون. و من باز سعی کردم با متریال مختلف بسازم، عینکای جدیدی رو خلق کنم که منحصر به فرد هر شخصی باشه، چون بیشتر افراد عینک الان دیگه یه چیز خیلی قشنگی شده که میاد روی صورت دیگه، مثل گذشته نیست. الان فرد بیشتر دوست داره که آقا شبیه به چهرش بیاد و خیلی زیبا و جذاب باشه و ضمن این که از متریال طبیعی باشه، چون خیلی ها به فلز و کاوچود حساسیت
میدن. بسیار عالی، اتفاق خوبی. اینا به این فکر کردین که حالا توی سالهای دیگه فضای کسب و کار خودتون رو گسترش بدین، نه از لحاظ بحث اشتغال آفرینی و نیروهایی که همراه شما باشن، چون نیروی الان جذب نشده. میخواستم سوال بعدی بپرسم در ارتباط با موضوع برنامه که افرادی رو داشتین، پرسنل رو داشتین که مجموعه رو ترک بکنن، که حالا پاسخش مشخصه که خیر هست، ولی به این فکر کردین که حالا از فضای عینک خارج بشین یا گسترشش بدین، در کنارش صنایع دستی دیگه‌ای که مرتبط با حوزه چوب هست رو هم اضافه بکنیم به کار خودتون، یا حالا میخوام واژه اکسسوری رو به کار نبرم که به کار بردم، اسباب و اساسیه‌ای که مرتبط با حوزه عینک هست رو اونم تو فضای چوبی اضافه بکن، یعنی عینک با اون اسباب و خنزر پنزرهای کناریش تحویل داده بشه. به این فکر کردین؟
بله، من ساعت مچی چوبی،
آفره،
قاشق و چنگال چوبی و حالا الان کاسه ها که هستن به قول خودتون اسباب و اساسیه چوبی خاص، مثلا ساعت رومیزی خاص که مخصوص هر فردیه، چراغ مطالعه چوبی تماما دستاز و من یک جورایی دارم داستان می نویسم بابت خلق اون اسباب و اساسیه دیگه که بدونن همین جوری ساخته نشده که من چوبو بردارم و همین آثار رو بسازم. کنارش فکر کردم داستانی نوشته شده پشت این و بر اساس اون این طرح ساخته شده و این شکل گرفته.
بسیار اتفاق خوبی است. بازم با شما خواهیم بود آقای سعیدی پور. اگر شما هم بر اساس آنجا که آقای سعیدی پور اشاره کردن سوالی دارید، حتما مطرح بفرمایید تا توی این دقایقی که باقی مونده، حدود 15 دقیقه که تا پایان برنامه داریم، سوال شما هم مطرح بشه. 30,036,37 در اختیار شما شنونده های عزیز هست. بریم و بشنویم بخش ایده مقبول رو.
کاری که داریم الان انجام میدیم توسعه اولین سامانه مکان بازار اینترنتی کالای ایرانی است با هدف صادرات عمده خرد و فروش داخلی.
این یک ربات خودران و خودمختار هست که نمونه‌های خارجیش به قیمت 40,000 دلار به کشور فروخته میشه. ما این نمونه رو کاملا بومی سازی کردیم.
بازار بزرگ رو به رشد و سرعت رشد زیاد. میتونیم بگیم که این طرح واسه سرمایه‌گذاران جذابه.
محصولی تولید کردی که عمر گل رو نسبت به لولس آب ساده حداقل دو برابر میکنه.
ما تو حوزه مختلف حالا ورود کردیم، بحث سرمایه‌گذاری تو حوزه سلامت هست، حوزه انرژی، فینتک.
باید یک مزیت رقابتی پایدار تو کسب و کار وجود داشته باشه تا قابلیت سرمایه‌گذاری جذاب داشته باشه.
ایده مقبول، فرصت پرپول.
با توجه به این که بیشترین میزان هدررفت آب در کشور تو بخش کشاورزی هست، با توجه به آماری که خود وزارت نیرو ارائه داده و بعد میافتاد و هوشمندسازی مصرف آب در بخش صنعت و کشاورزی اتفاق میافتاد، که خب خوشبختانه این کنترل‌های هوشمند توسط شرکت‌های دانش‌بنیانی مثل ما و سایر شرکت‌ها تولید شده و الان به بهره برداری رسیده.
بارندگی‌های اندک منجر به برداشت بیش از حد آب‌های زیر زمینی از طریق حفر چاه‌های عمیق کشاورزی میشه، عمده دغدغه کشاورزان بود و ارتباط نزدیک خانم ابوالحسنی و تیم کاریشون در یک مجموعه دانش‌بنیان با کشاورزان دلیلی شد که به فکر تولید کنترل‌های هوشمند آب حجم بیافتند. کنترل‌هایی که تمام سخت افزار و نرم افزارشون بومی سازی شده است و خواص شیمیایی آب تأثیر روشون نداره و کمک میکنه تا کشاورزان هم مدیریت درست منابع زیرزمینی آب رو یاد بگیرن.
موضوع فروش موضوع بسیار مهمی هست که خب در بخش تولید ما داریم یه تعداد زیادی از کنترل‌های هوشمند رو در خط تولیدمون با ظرفیت متوسط تولید خودمون تولید می‌کنیم و دلیلش هم این هستش که ما در بخش فروش مشکلات زیادی داریم. کشاورزان علاقه ای ندارن برای نصب کنترل و اینکه با توجه به اینکه تا به امروز از شاهای خودشون برداشت آب داشتن به میزان دلخواه و بدون پرداخت آب بها با نصب کنترل‌های هوشمند مجبور هستند که آب‌بها بپردازند و میزان مصرف آبشون محدود شده. به همین دلیل به نظرم وزارتخونه‌های زیربط یا ارگان‌های زیربط
وزارت نیرو
بله دقیقاً میبایست که این اطلاعات رو به کشاورزان بدن که برای بهبود مصرف آب نیاز هست که از این مجموعه هوشمند استفاده بشه.
نکته جالب اینه که کنترل‌های هوشمند آب حجمی تولیدی مجموعه دانش‌بنیان خانم ابوالحسنی و همکارانشون برای سهولت استفاده کشاورزان جوری طراحی شدن که تمامی نمایشگرها به زبان فارسی باشن و کشاورزان از بابت استفادهش مشکلی نداشته باشند.
مهمترین کاری که سازمان‌های زیربط باید انجام بدن این هستش که بخش بندی بکنن محصولات کشاورزی که داره تولید میشه. محصولات کشاورزی آببر باید در مناطقی کشت بشن که بارندگی در اونجا اتفاق میفته و محصولاتی که آبری کمتری دارن در مناطقی که آب کمتری داره باید انجام بشه. مثلا کشت برنج به هیچ عنوان نباید مثلا در شهرستان استان اصفهان یا شیراز اتفاق بیفته که هنوزم برخی از انواع برنج داره تو این شهرستانا تولید میشه و با قیمت خیلی گرونی فروخته میشه، ولی نهایتا قیمت تموم شده برنج که داره به دست مصرف کننده میرسه در واقع خیلی خیلی بیشتر از اون چیزیه که داره فروخته میشه، چون مصرف آبش خیلی بالاست، ولی متاسفانه چون بابت آب بهای پرداخت نمیشه این باعث میشه که اون محصول رو به نظر خودشون با قیمت مناسبی بفروشن، ولی قیمت تموم شده محصول قطعا خیلی بالاتره. در نهایت اون چیزی که خیلی مهمه این هست با توجه به بحران منابع آبی کشور وزارتخونه‌های زیربط یا ارگان‌های زیربط باید اجبار بکنن کشاورزان رو و جاهای صنعتی رو که حتما از این هوشمندسازی استفاده بکنن به دلیل اینکه ما در بحران شدید آب به سر می‌بریم.
تو صنعتی مثل صنعت فولاد کشور هم فکر می‌کنین دستگاه شما می‌تونه اثرگذار باشه یا نه اونجا چاره‌ای وجود نداره؟
در بعضی از صنایع واقعا چاره‌ای وجود نداره، ولی هوشمند سازی باعث میشه که میزان مصرف آب رو بتونن پایش بکنن و با این پایش به این نتیجه برسن که شاید در بهینه سازی خطوطشون کمکشون بکنه که بتونن مصرف آب رو کاهش بدن.
اگه علاقمند به سرمایه گذاری در بخش محصولات دانش بنیان حوزه کشاورزی هستید و ایده تولید دستگاه‌های کنترل هوشمند آب حجمی مجموعه خانم ابوالحسنی و همکارانشون به نظرتون جذاب اومد و ارزش سرمایه گذاری داره، ایده مقبول رو به 30,36,37 پیامک کنید.
شبتون بخیر باشه. این هم از بخش ایده مقبول که فکر کردین تقدیم حضورتون نمی کنیم. خیالتون راحت باشه، بخشی رو که داریم همیشه در شب آفتابی تقدیم حضورتون خواهد شد. کمتر از 10 دقیقه با شما همراه هستیم و بریم سراغ پیامک های شما عزیزان، دوستانی که با ما همراه هستند و پیامک های پرمهرشون ارسال میکنن. مثل آقای محمد نوری از گنبد کاووس گفتن سلام، پسر من الان 2 ماه انحرافی چشم داره، آیا عینک مخصوص هست براشون؟ یعنی همین عینک های چوبی هم کاربرد داره. و حالا بخشی از سوالشون که دیگه حوزه سلامتی هست، ربطی به اقتصاد و کسب و کار نداره، ولی متشکرم ازتون آقای نوری. به کارشون میاد برای فرزندشون عینک چوبی رو تهیه بکنن؟
نه ترجیحاً، چون اولا ایشون کودکن و چون با جوش میکنن بیشتر سن رو سرشون نباشه چیز اضافه و باید پیش متخصص برن. عینک هایی هست که انحراف چشم رو درست میکنه، ولی چون حالا هم چند سالشونه، چون با عینکایی باشه که اولا دستشون فلزی و منعطف باشه، یعنی کاوچوی اومده که نشکنن و با یه کش بسته میشه، یعنی دیگه کودک بره بود دو هر کاری کنه از چشش نمیافته. و اون لنزا خیلی تخصصی هست، یعنی من هنوز به این تجربه نرسیدم که بخوام از اون عدسی ها استفاده کنم.
بسیار عالی. تو این فاصله که ایده مقبول رو میشنیدین، اون بحث لنز رو هم اطراف بکنید که خودتون انجام میدین. هم من هم آقای دکتر نوری فکر کردیم که شما میسپرید به مالا یک عینک فروشی و کسی که متخصصه انجام میده. بحث لنز رو دوست دارم مطرح بکنید.
من هم دودی و هم طبی خودم برش میزنم و میندازم روی عینک، حالا با توجه به تجربه هایی که کسب کردم و حالا با توجه به سری دستگاه ندارم که اونم تهیه کردم، و یعنی دیگه خیالتون راحت باشه از بابت عینک.
بسیار عالی. بسیار عالی. لحاظ عمر مفید چگونه هست بحث عینک های چوبی؟
من خودم تا 3 سال 4 سال ضمانت ضد آب، ضد خش و ضد عرق رو میدم. و اینکه اگر با عینک به صورت دو دستی باید حتما این بردارن عینک رو، چون اگه با یک دست بردارن حتما عینک آسیب میبینه.
دو دستی باید بردارن
که فشار به یک قسمت عینک نیاد. و اینکه خب قطعا جایی بذارن که متوجه باشن پاشون نره روش نشینن.
مراقبت همیشگی رو دیگه.
آره، مثلا از خیلی ارتفاع بلند نیفته، خب قطعا عینک تا سالیان سال میمونه تا وقتی که ازش دیگه خسته بشن و بخوام مدل جدید انتخاب کنن.
جدید. بسیار عالی. با آقای دکتر نوری هم همراه باشیم. یکی از پیامک هایی که به دستمون رسیده و میخوام کوتاه پاسخ بدیم که 2-3 تا پیامک اینجوری داریم و مهم هست در ارتباط با موضوع برنامه، عواملی که اثر میذاره روی اینکه ترک بکنن سازمان رو کار کنن. 915-62-07 بیان که خودش رو معرفی کنه، نوشتن تبعیض بین کارکنان در خصوص برخورداری از حقوق و مزایا یا عدم پرداخت حق و حقوق قانونی، ارزش قائل نشدن بابت کاری که فرد داره توی مجمع انجام میده و القای حس بی ارزش بودن به فرد داره. سوالی مطرح نشده، فکر می‌کنم مثل مؤلفه‌ای که از رتالی یادداشت کرده بودیم، تعدادی از ویژگی‌ها و مؤلفه‌ای که اثرگذار هست تا فردی نیروی مجمعه رو ترک بکنه رو برای ما نگاشتن. موافق هستین با این موارد؟
بله، متاسفانه اینها در واقع همون مسائل مالی هستش که شاید بزرگترین دغدغه کارمند باشه توی یک سازمان که بخواد به خاطرش سازمان رو ترک بکنه. و کارفرما باید، اگر در واقع نیروی انسانی براش ارزشمند هست، باید به طرح هم یکسانسازی حقوق در واقع نیروی انسانیش توجه بکنه و طرحی رو ایجاد بکنه که نیروی کارش به خاطر این تبعیض نخواد محیطش رو ترک بکنه.
بسیار عالی. من اشاره میکنم 2-3 پیامکی رو داریم با توجه به مدت زمان وگرنه حجم پیامک هایی که چه در حوزه فعالیت آقای سعیدی پور بحث صنایع دستی و عینک‌های چوبی هست فراوونه، چه پیامک‌هایی که مرتبط با بحث ترک کردن محیط کارشون. تو این فرصتی که داریم 2-3 پیامک رو می‌خوام تونتون مطرح بشه و پاسخش رو سریع‌تر از آقای دکتر نوری دریافت بکنیم. دوست عزیزی 914-47-01 چهار شماره پایانی برامون نوشتن که قبل از اینکه نیروی مجموعه رو ترک بکنه نشونه‌هایی داره و آیا میتوان پیشگیری کرد؟
بله، بعضی از نیروها در واقع بروز میدن نشانه ها رو. یکی از اون نشانه ها کم علاقگی به کار هست، یکی از اون نشانه ها هستش که ما تو روابط درون سازمانی به این میپردازیم، نیروها با همدیگه صحبت میکنن و در واقع نگاه منفی خودشون و خسته شدن خودشون رو به همکارشون میگن و یک مدیر خوب مدیری هستش که بتونه این نشانه ها رو زود دریافت بکنه و فقط توی اتاق خودش رو حبس نکنه و فقط مدیریت بکنه، بین پرسنلش تو سازمان خودش بچرخه و بتونه متوجه بشه که نیروی کار چقدر داره در واقع نگرانه و میخواد محیط کار خودش رو ترک بکنه.
بسیار عالی. یه پیامک دیگه هم در این حوزه با شما داشته باشیم و مطرحش بکنم، پاسختون رو دریافت بکنیم. 0912-24-04 آقای تورنگ از افسری تهران با ما همراه هستن، شب بخیر گفتن و تشکر کردن ازتون آقای دکتر نوری که با ما همراه هستین و گفتن که گاه میخواین به واسطه پیشرفت نداشتن در محیط کسب و کار محیط رو ترک بکنیم. حق با ماست؟
بله، حق با شماست. هر فردی به خاطر اینکه پیشرفت بکنه میتونه در واقع محیط کارشو ترک بکنه. اگر تو محیط کاری که هست با مدیر خودش صحبت کرد و امکان پیشرفت براش مهیا نشد، این حق رو داره که به مدیر خودش اعلام بکنه که به چه دلیلی میخواد محیط کار خودشو ترک بکنه و برای پیشرفت خودش قدم برداره.
بسیار عالی. دیگر دوستی که با ما همراه هستن از استان فارس، 917 4 شماره پایانی 4036 برامون نوشتن شبتون بخیر، در مورد خروج نیرو از کسب و کار چطور میشه اوضاع رو طوری مدیریت کرد که تا به بقیه کارکنان اثر منفی نداشته باشه؟ اینه یا دارن محیط رو ترک میکنن، اثر روی دیگر پرسنل نظره این بحث ترک یک نیرو؟
اگر قرار به ترک محیط هست، بهتر هست که روابط انسانی خودمون رو حفظ بکنیم، با آرامش و با مهربانی خداحافظی بکنیم، برای نیروی کارمون در واقع یک جشن خداحافظی بگیریم که بقیه نیروها بدونن که این نیرو داره به شرایطی فکر میکنه که شرایط بهتری هست و با دعوا و ناراحتی خدای نکر از محیط کار جدا نمیشه. این اثرگذار هست در روی نیروهای دیگه که ببینن که سازمان برای نیروی خودش ارزش قائله و داره خداحافظی خوبی میکنه با نیروی خودش.
بسیار عالی. درباره نسل جدید هم، کسانی که به عنوان نیرو هستن و نیروی نسل جدید هستن این دهه‌های اخیر، پیامکی رو داریم از 912-88-90 با ما همراهن و نوشتن در مورد نیروهای نسل جدید که تا باهاشون صحبت میکنیم میذارن و میرند، هم آقای نوری اشاره‌ای داشته باشند.
بله، متاسفانه ما با نسلی روبرو هستیم که فکر میکنیم باید مثل نسل ما رفتار بکنن. نسل جدید نگاهشون، تفکراتشون متفاوت هست و ما باید آشنا بشیم به روحیاتشون و فکر نکنیم که مثل نسل قدیم هر مدلی که بخوایم رفتار بکنیم تحمل میکنن. نسل جدید خیلی چیزا رو تحمل نمیکنن و اگر آشنا بشیم به روحیاتشون و دوست باشیم باهاشون و بشناسیمشون، میتونیم بهتر باهاشون راه بیاییم و مدیریتشون بکنیم و ازشون استفاده بکنیم.
بسیار عالی، بسیار عالی. آقای سعیدی پور گرامی، با شما هم همراه باشیم و خیلی درباره این محصولی که تولید میکنین پیامک داریم. یه دوست عزیزی با ما همراه هستن، نوشتن آقای سعیدی میتواند صدها نفر رو به نوآوری و خلاقیت راهنمون کنن، حال باید حمایت از ایشون انجام بشه تا هم آموزش بدن، مطلبی که اشاره کردم، اشتغال آفرینی داشته باشی در کنار فعالیت خودتون، حال باید حمایت بشه تا آموزش داشته باشن و صادرات و فروش انجام بگیره تا به آرامش و آسایش واقعی برسیم در این حوزه. موافق هستین؟ یعنی چشمنداز و افق کسب و کاری خودتون رو بحث صادرات هم میبینید، درسته؟
بله قطعا، مخصوصا کشورهای حوزه خلیج فارتون، اونجا آفتاب بیشتری وجود داره.
آها، یعنی برنامه ریزی هم کردین که مشخصه به چه کشورهایی صادرات خودتون رو انجام بدین. بسیار عالی. لحظات پایانی برنامه هست، آقای دکتر نوری، جمع‌بندی شما رو بشنویم درباره موضوع برنامه، همتون بخشش مرتبط با کارفرمایان باشه، روی سخن شما هم با نیروی کاری.
کلام آخر من به سه عنوان در جامعه ربط پیدا میکنه. به کارفرماهای عزیز میخوام توصیه بکنم که مراقب سرمایه خودمون، مخصوصا سرمایه انسانیمون باشیم. به کارمندان عزیز میخوام توصیه بکنم که انتخابهای صحیح داشته باشیم تا نخواهیم بیمورد محل کار خودمون رو ترک بکنیم. و به خانواده های عزیزمون توصیه بکنم که بچه ها رو تشویق بکنیم تا مهارت های حرکتی داشته باشن، اونها رو مجبور نکنیم که صرفا فقط درس بخونن و نمره خوب بیارن. ضمن این که در صحبت های آقای سعیدی پور عزیز هم این مسئله رو دیدیم که ایشون صرفا به خوندن علاقه نداشتن و با مهارت های خودشون امروز به این نقطه رسیدن.
بسیار عالی. متشکرم از شما آقای دکتر نوری و تشکر ویژه بابت حضورتون در برنامه. اما لحظات پایانی برنامه و جمع بندی کارآفرینمون آقای امیرحسین سعیدی پور رو هم بشنویم.
من نکته‌ای که میخوام بگم اینه که از هیچ کاری نترسید و به اون علاقتون برید. ممکنه هزار تا اشتباه پیش بیاد. من مثلا تا الان تا خواستم عینک بسازم تقریبا 300-400 تا عینک شیکوندم و خراب کردم و هنوزم که هنوزم ممکنه عینک خراب کنم، ولی به هیچ عنوان کم نمیارم و ادامه میدم. و اینکه اصلا از هیچی نترسم.
بسیار عالی، متشکرم از شما آقای سعیدی پور گرامی بابت مطالبی که بیان کردیم و حضورتون در برنامه، و تشکر ویژه از شما شنونده های شب آفتابی شبکه رادیوی اقتصاد که این دوشنبه شب رو با ما همراه بودین. آرزوی فردایی درجه یک پر انرژی، پر از خیر و برکت رو برای همه مردم ایران زمین دارم. تا سلامی دیگر، بدرود، خدا حافظ شما.